بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در این روایاتی که این تعبیر درش وارد شده بعد ان کان الرجل امینا یا اذا کان مأمونا فرمودن 5 احتمال در این تعبیر وجود داره که از میان این 5 احتمال احتمال اول و دوم و سوم مفید عموم نیست، به عنوان تعلیل ما نمیتونیم ازش استفاده بکنیم، اما طبق احتمال 4 و 5 عنوان تعلیل رو داره و مفید است برای عموم. اما در آخر فرمودن که این احتمال 4 که احتمال 4 این بود که بگیم بعد ما کان امینا واقعا، این احتمال 4 بعیده و احتمال 5 رو هم فرمودن بعیده. خب حالا اینجا باقیه بیان دیگری رو ذکر بکنیم و یک دستبندی دیگری رو ذکر بکنیم که این هم از خود کلمات امام استفاده میشه. ما در اینجا 3 عنوان داریم. عنوان اول این است که یک شخصی دیگری را امین بداند و امین قرار بدهد. دوم این که مال رو به عنوان امانه در اختیار او قرار بده. عنوان اول این است که اتخذته امینا، جعلته امینا. عنوان دوم این است که مال رو به عنوان امانه در اختیار او قرار بده. و عنوان سوم این است که خود اون شخص به حسب الواقع امین باشه، که این 3 عنوان کاملا تفکیک بین این 3 عنوان خیلی روشنه. خب ممکنه یک کسی به حسب الواقع امین باشه اما انسان او رو امین قرار نده، یا مال رو به عنوان امانت در اختیار او قرار نده. از اون طرف ممکن است یک وقتی انسان دیگری رو امین قرار بده اما به حسب الواقع امین نباشه. ممکن است یک وقت مال رو به عنوان امانت در اختیار او قرار بده اما به حسب الواقع امین نباشه. پس بین این 3 عنوان ملاحظه می فرمایید که کاملا فرق وجود داره و این احتمالات 5 که امام در اینجا بیان می کنند برای این است که به حسب تصوری و به حسب مقام ثبوت بین این 3 عنوان فرق وجود داره. حالا میخواییم ببینیم این در روایت بعد ان کان امینن یا بعد ما کان امینن این مراد چیه؟ کدام یکی از این 3 عنوانه؟ امام رضوان الله علیه فرمان این احتمال 4 و احتمال 5 بسیار بعیده و میخوان مسئله رو بذارن روی احتمال اول و احتمال دوم و احتمال سوم. به نظر ما این احتمال 4 اتفاقا احتمالی است که اقرب این احتمالات 5 است، یعنی بعد ما کان امینا، بعد ما کان امینا به حسب الواقع، نه اینکه شما او رو امین قرار دادی، نه اینکه شما مال رو به عنوان الامانه در اختیار او قرار دادی، به حسب اینکه ما در سایر موارد عناوین رو و اوصاف رو هم میکنیم بر عنوان واقعیش. مثلا اگر گفتیم که اگر سوال کردی از کسی، این جواب برای تو قابل عمل است، بعد ما کان عالمن، و بعد ما کان عالمن نه بعد ما کان عالمن به حسب الواقع، ولی اگر شما او رو عالم بدونید در اعتبار جواب نقشی نداره. یا شما سوال رو به عنوان العالم از این سوال بکنید، این در حجیت جواب نقشی نداره. بعد ما کان عالمن یعنی بعد ما کان عالمن به حسب الواقع، اینجا همینطوره، بعد ما کان امینن ظهور در چنین مطلبی داره.
در عملا در خارج بیشتر این مطلبی مستقیه
دیشه میگه قابل جمع هم هست، حتی نسبت به این آمخاص منوچه، یعنی ماده اجتماع داره، ماده اجتماع هست که من کسی رو امین قرار بدم، مال رو هم به عنوان الامانه به او بدم، اونم امینم باشه به حسب الواقع، این ماده اجتماع هست. اما عرض کردیم ماده افتراق هم در اینجا از هر دو طرف وجود داره. تا اینجا قسمت اول کلام امام رو حالا با این نکته‌ای که و تعلیقی که ما داشتیم تمام شد. در قسمت دوم امام می فرمایند که حالا سلم نام، چون دارید همه بحث ها در این است که آیا اون عقد صحیحی که در زمان نیست، در فاصلش هم زمان نیست، ما لا یزمنو به صحیحه، لا یزمنو به فاسده، اگر این کلی برای ما تثبیت بشه، نتیجه این می شود در امانت همانطوری که در امانت صحیح زمان نیست، در امانت فاسد هم زمان نیست، همانطوری که در اجاره صحیح نسبت به عین مستأجر زمان نیست، در اجاره فاسد هم نیست، همانطوری که در عاریه صحیح زمان نیست، در عاریه فاسد هم زمان نیست. ما دنبال اثبات عکس قاعده هستیم، اونم به نحو کلی. امام رضوان الله علیه در مطلب دوم دقتی رو که فرمودن این است که می فرمان حالا بر فرض از این بعد ما کان امینن، ما استفاده بکنیم امینن به حسب الواقع. وقتی این طور شد فقط نتیجه می گیریم اگر در امانت صحیح زمان نیست، در امانت فاسد هم زمان نباشه. یعنی اگر شما یه ودیعه فاسدی رو انجام دادی، اون شخص گیرنده به حسب الواقع امین باشه، اینجا به این زمان نیست. اما می‌فرمایند در اجاره، در رهن، در وقت مسئله مشکل. می‌فرمایند در رهن راهن عین مرهونه را به عنوان امانه در اختیار او قرار نمیده، راهن عین مرهونه را به عنوان وفاء به عقد رهن در اختیار مرتهن قرار میده. در اجاره مؤجر عین مستأجر را به عنوان امانت و به عنوان این که اون شخص امینه در اختیارش قرار نمیده، بلکه به عنوان عرض میکنن که وفاء به عقد اجاره کسی خانهش رو اجاره داده، مستعده الان میخواد از منفعت خانه استفاده کنه، برای وفاء به عقد اجاره موجب میاد خانه خودش رو در اختیار مستأجر قرار میده. ایشون میفرمایند ما وقتی روایت عبان را، همین عبان ابن عثمان که فرمودن موثق کالصحیح و اونجا در اشراط بعد امکان الرجل امینا، میفرماید این مراد این نیست که دافع و دهنده تشخیص بدهد که طرف مقابل امینه و به اعتقاد این که او امینه نیاز به او میده. اگر بعد امکان الرجل و امینه مراد این باشه، خب میگه در اشاره فاسد هم همینه، این موجه تشخیص داده امین خانه این مستعجره بش داده، در رهن فاسد هم همینه. میفرمایند مراد از بعد امکان الرجل و امینه این است که مال رو به عنوان الامانه در اختیار او قرار بده. بعد ما کان امینن، یعنی هم مال رو به عنوان الامانه در اختیارش قرار بده و هم این که اون شخص رو امین قرار بده، یعنی هر دو نکته، نه فقط این که اون شخص عرض شود که به عنوان امین تشخیص داده بشه در نظر جهنده. همون احتمال دوم و سوم و اینها که بعد ما تخصه و امینا، حالا عرض کنم اشکال درد اما اشکال درد در این مطلب اینجا می‌فرمایند که ظاهر روایت عبان ابن عثمان این است که شخص مال رو به عنوان امانه در اختیار او قرار بده، یعنی باز دو مرتبه برمیگردن به همون احتمال دوم که در احتمال دوم از احتمالات خمسه این بود که مال را به عنوان امانه قرار بده، یک، و شخص را امین بداند و اتخذه او امینا، دو. و بعد می‌فرمایند این ملاک در اجاره فاسده نیست، در اجاره فاسده موجر عین مستأجر را به عنوان امانه تحویل مستأجر نمیده، در رهن فاسد راهن عین مرهونه را به عنوان امانه تحویل مرتهن نمیده، به عنوان وفاء به عقد داره میده. عقد اجاره بستن، مستأجر حالا میخواد از خانه استفاده بکند، وفاء به عقد به این است که این عین مرهونه را تحویل به مستأجر بده، عین مستأجره را. لازمه نه وفاء به عقد هست کردی؟ تحت عنوان وفاء به عقد میدونم، اما مستأجر همینه. حالا که این عقد، این مستأجر میخواد از منافع خانه استفاده بکنه، وفاء به عقد این است که راه رو برای این که مستأجر استفاده کنه باز کنه، ولی این در اختیارش بگذاره، اما این که این در اختیارش بگذاره به عنوان امانه نیست. شما ببینید مثل این که حالا تشبیه رو من عرض میکنم، مهمان میاد منزل شما، شما میوه جلوی او میگذارید، این برای چیه؟ برای احترام ضرور بود، برای این است او اگر بخواد انتفاع ببره ببره، اما این رو به عنوان امانه در اختیار رو میگذاری؟ نه، ملازمه نداره. خیلی خوب، لحظه هبن نیست اون در باب مهمان، اونجا هبن که نیست، مثل یه چیزی حالا شبیه آریه میشه، مطالعه اینش ممکنه از بینم بره، هباهه هباهه مطلقه هست، اباحه مطلقه است، منتها در این اباحه مطلقه این عرض میکنم که به عنوان امانه در اختیار او گذاشته نمیشه، ملک اونم نشده. بخوام عرض کنم این ملازمه نداره، در رهن یه عقد رهنی برقرار شده، حالا یه وثیقه میخواد در اختیار مرتهن بگذاره، وثیقه رو میگذاره برای وفا به رحم، نه برای اینکه این امانت در نزد او باشه. پس ببینید خلاصه فرمانشریشون این شد که ما اگر در باب امانت فاسده بپذیریم و بگیم اگر در امانت صحیح زمان نیست، در فاسد زمان نیست، اما این مسئله رو در اجاره، در رهن، در وقت، در قاریه اینا نمیتونیم ما بپذیریم، برای که در اینها مال به عنوان الامانه در اختیار اونها قرار داده نمیشه. در اینها مال به عنوان وفاء به عهد در اختیار اونها قرار داده میشه، نه به عنوان الامانه. این قسمت دوم فرمایشه ایشون. وقت رو ایشون یه تعبیری دارن که عرض بنابرای این که بگیم عهده، مثلا داره در عبارت ایشون راضی به وقت این تعبیر رو دارن. در استبزا بفرمان این نوع امانته. دیروز عرض کردیم استبزا معنیش این است که انسان مالش در اختیار دیگری قرار میده، دیگری برش خوش متاعی بخره یا خوش تجارتی بکنه. منتها این رو ذکر کردن، البته باز باید بیشتر دنبال بکنیم. فرقی گفتن بین استبزا و بین مضاربه وجود داره. در استبزا اون مستبزه، اون کسی که این مال رو میگیره براش متاعی بخره، حظی در سود و بهره نداره، فقط مال رو میگیره بره متاعی بخره برای اون بیاره. اما در مضاربه نه، در سود اون عامل هم دخالت داره. حالا در استبزا ممکنه اصلا فرض کنید یه حق و زحمه مالک مال به او بده، اما این که در سود حضری داشته باشه این چنین نیست. من این مطلب رو در حاشیه یکی از کتاب ها دیدم، فرق بین استبزا و بین مضاربه رو اینطور ذکر کرده، اما از تعریفی که دیگران برای استبزا ذکر کردن از این تعریف چنین خصوصیتی استفاده نمیشه. حالا این رو مراجعه کنید، فرق بین استبزا و بین مضاربه چیه؟ یادم نیست، تو مطالعات داشتم دیدم. عرض میکنم که امام میفرمان حالا ما اگر در استبزا هم قبول بگیم، استبزا هم نوع امانته، اگر در استبزا صحیح زمان نباشه، حالا اون کسی که کارش بضاعته و با مال دیگران میره خرید میکنه، تجارت میکنه، مقالی رو میخره، اگر اون مال از این رفت زامن نیست، در استبزاء فاسد هم بگیم زمان نیست، اما دیگه در مسئله رهن، در مسئله اجاره، در مسئله وقت، در مسئله عالیه، ما به مدعای خودمون نمیتونیم برسیم. مدعای این است که بگیم در اینها هم همانطوری که در صحیح زمان نیست، در فاسد زمان نیست. چرا؟ فقط قارد این است که بر طبق تعبیر روایت عوام، بعد ما کان رجل و امینن، ظهور در این داره مال را به عنوان الامانه در اختیار او بگذاره، و این در رهن و اجاره و آریه و این عنوان محقق نیست. خب اینجا دو تا مطلب ما با فرمایش امام بدیم. مطلب اول همونطور که ذهن بعضی از آقایون آمد، به دنبال همون مطلبی که در تعلیقه که بر مطلب اول امام داشتیم، روایت ظهور در امین واقعی داره. کجای روایت داره که مال رو به عنوان الامانه در اختیار رو قرار بده؟ الان اگر یه شخصی مال دیگری در اختیارش به یک طریقی قرار گرفته، اما این شخص امین واقعیه، بعد به واقع امینه، روایت شاملش میشه. در ره مرتهن به عنوان امینه، لازم نیست مال رو به عنوان امانه در اختیار رو قرار بده، لازم نیست که اتخذه و امینا در این دسته بکنه، مال به عنوان امانه در اختیارش قرار بگیره لزومی نداره، همین که خودش امینه. در عهد اجاره همین که مستأجر عنوان امین واقعی رو داره، اینجا دیگه باید بگیم زمانی در کار نیست. ما وقتی میگیم بعد ما کان الرجل امینا، یعنی امینا واقعا. خود امام در اون احتمال چهارم فرمود اگر این احتمال چهارم باشه به منزلت تحلیل عمومیت داره، یه مورد مخصوص نمیشه.
امام معصوم
سوال شده
این
قرآن مبانیه،
امام معصوم
همین
جواب داره،
این مال رو
به عنوان
اندازت شده. میدونم او برمیگره به احتمالات خر ببین حالا خواهم نرس کنه، ببین خواهم نرس کنه. اگر ما آمده بودیم آقا روایت ظهور در احتمال چهارم داره، این همون اشکالی در مطلب اول امام داشتیم. اگر ما گفتیم روایت ظهور در این داره، از کجای روایت شما استفاده میکنید؟ امام میفرماید اذا جعلت المال به عنوان الامانه عنده، کجای قرین داره؟ اون موردشه. اما وقتی امام فرد بعد ما کان الرجل امینا، این به منزلت تعلیله، یعنی کون الرجل امینا به حسب الواقع تمام الملاک، یعنی ما باشیم و روایت یه ملاک استفاده میکنیم، روایت میگه کون الرجل امینا به حسب الواقع. بله نه اگر شما اشتباه نکنید، نمیگیم که کل مستأجر امین، کسی هم نمیگه نه نه، میگیم ملاک این است که امین واقعی باشه. حالا اگر در یه جایی یه مستأجر امین واقعی بود، بگیم تو ضامن میشی. اگر یه مستأجر امین واقعی نبود ضامن. در رهن هم بگیم اگر یه رهنی مرتهن امین واقعی باشد زمان میشیم، امین واقعی نباشه زمان هست. نمیگیم کل مرتهن امین که نه، ما میگیم روایت ملاک داره میده، ملاک این است که باید این امین باشه، اگر امین باشه ضامن میشی. بله میدونم برای این احراز شده، یعنی اون واقعش ملاکی یا احرازش در رفت شخص، کجای روایت اینو داره؟ ما روایت رو دیروز خوندیم، ببینید روایت میگه ان الاریه یستعیر هل انسان فتحلق او تسرق فقال اذا کان امینم فلا قرم علیه و سألته عن الذي يستمز المال فیهلك او یسرق اعلا صاحبهی زمانون، فرمود لیس علیه قرم بعدا یکون الرجل امینم. در یستعیر همین داره اتحاد شاهد عرض ما اینه، شاهد عرض ما این است که هم در مورد آریه هم در مورد استبزا در هر دو داریم که بعد امکان رجل و امینه، یعنی از آکان امینه به حسب الواقع، یعنی که بعد ما تخسته امینه و جعلت المال عنده به عنوان الامانه. نداره اینو
سال امینه ما در آیه لازم نیست استبزا
سرشون
رو حضر
شعر میگنه، ولی در استبزا که لازم نداره. میگه ما در استبزا شما مال تو پول دادی به یکی کسی، برو جنس رو برمان بخر بیار، خیزه بفرمون میگه ما پول دادی به یکی کسی، برو فلان جنس رو برمان بخر و بیار، این پول در دست رو از این رفت. ما شما این رو بازیم اگر این آدم به حسب واقع امین باشه، اصلا فرق توی من این آدم رو نمیدونم اصلا مسلمانه یا نه، اگر به حسب واقع امین باشه زمانی نیست، امین نباشه زمانی نیست. بله تو همین حوزه ما معل اثر این طلبای ما چقدر فریب این گلگویی سپردن، میدونید تعدادش واقعا نگران کننده شد. تو همین حوزه علمیه ما همین ما طلبه ها که به قول خب اینا میگن سیاه و سفید خوندیم چقدر فریق بردن؟ اینا رو همین دونستان پولشون دادن؟ یه آدم دیر از تهران نشسته اصلا نمیشناسن کیه چیه دیر از زیر مجموعه اون میشن پول به اون میدن علیم میزنن اون رو؟ نه ظهور در کدام داره؟ ظهور در این داره که امین به حسب الله عرض کردن تو عالمه من اون مثالی که عرض کردن شما میگید آقا سوال کن و جوابش برای تو معتبر است ازاکان عالمان این ازاکان عالمه یعنی اگر به نظر شما عالم بود جواب معتبره یا نه ازاکان عالم به حسب الواقع نه ظهور در اون نداریم حالا می کنیم در روایات که امام بیان می کنیم در تازه خب ببین حالا ما الان فعلا در روایات عبان امام تذکیه کرده در روایات عبان میگه که بعد انکان رجل و امین یا میگه ازا کان امین در ازا کان امین به حسب اعتقادک خیلی خوب حالا اون میرسیم در قسمت سوم کلام امام در قسمت سوم کلام امام رو میرسیم خب عرض میکنم این یه نقطه پس ببینید نقطه اولی هست که همون اشکالی که بر مطلب اول داشتیم همون اشکال هم در اینجا میاد میگیم خب آقا اگر امین واقعی ملاکه دیگه فرقی بین امانت اصطلاحی استبزا آریه اجاره رحم نمی کن نیستی که در پاسم زمان نیست بنه نکته دوم این است که ظاهر این قسمت دوم امام این است که میخوان یه تنزلی از مطلب قبل داشته باشه تنزل اقتضا میکنه در میان احتمالات اربعه رو احتمال چهارم تکیه کنن در حالی که باز در اثنای کلام رفتن رو احتمالات قبل مگر اینکه کسی بیاد بگه نه ما از عبارت امام در اینجا تنزل رو استفاده نمی کنیم اما مهم مطلب سومه یعنی اونی که قاطع نزاع و حسم نزاع هست این مطلب سومه که بیاییم روایاتی که در باب امانت آریه ودیعه اجاره اینا وارد شده این روایات رو دستبندی کنیم بیاییم از این روایات چی استفاده میشه بالاخره یعنی ما مجموع روایات رو بیاییم در اینجا بررسی کنیم که این مرحله سوم کلام امام امام در این مرحله سوم می‌فرماید روایات با اینکه در ابواب مختلف وارد شده با اینکه بسیار هم زیادن اما بر دو طائفه تقسیم کردن که حالا شما این رو از حضرت خواستید مراجعه کنید وسائل و شیعه کتاب و ودیعه رو ببینید کتاب و اجاره رو ببینید در کافی جلد پنجم صفحه 238 به بعد ابوابی داره در مورد اینکه کیا ضامنن کیا ضامن نیستن اینها رو ببینید انشاءالله فردا این رو دنبال میکنید و صلی الله علیه و آله